بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله قبلی ما که تقریبا تمام شد، یه نکته ای درش هست که اجازه بدید من به خاطر این نکته اصل مسئله رو مجدد عرض میکنم که ببینیم اون نکته به چه صورت هست. مسئله این بود که اگر مدعی درخواست کرد از قاضی که حکم رو بنویسید و به من بدید، آیا واجب است که قاضی اطاعت بکنه و حکم بنویسه بده دست مدعی یا واجب نیست؟ مرحوم سید نقل کردن که بعضی فرمودن واجب هست و دیگران گفتن واجب نیست، و قول حق مثلا این است که تفصیل قائل بشن که اگر استیفاء حقش متوقف بر این نوشته است که بدون اینکه حکم دستش باشه حقش رو نمیتونه بگیره، اینجا واجب باشه قاضی بنویسه بده دستش. ولی اگر استیفاء حقش متوقف نیست، نه هیچ وجوبی نداره. این مسئله رو با همین راحتی فرمودن و رد شدن. بعد فرعی برش متفرع کردن که خب حالا اگر گفتیم واجب است بنویسد، آیا هزینه کاغذ و مرکب و به قول ایشون مداد و قلم و قرطاس اینا رو هم باید بدهد یا نه، میتونه هزینهش رو از خود مدعی بگیره؟ یا به عبارت دیگر بر اصل کتابت یک اجرت تصور میشه، قیمت کاغذ و قلم و مرکب و اینها هم یک چیز دیگری است که حساب میشه. بر اصل کتابت گفتن اجرت جایز نیست، چون کتابت اگر شد واجب میشه اجرت بر واجب، اجرت بر واجب جایز نیست، پس بر اصل کتابت جایز نیست اجرت بگیرن. اما نسبت به قیمت کاغذ و مرکب و لوازمی که هزینه شده، اون اشکالی نداره که پولش رو بگیرن یا مثلش رو بگیرن. این نحوهی در با قیمت که در عبارات داشت گفتن مثلا کاغذ بیاره بده، بگه مثلا به جای اون کاغذ این همین کاغذ رو بده، اشکالی نداشته باشه. این فر رو هم مترتب کردن و بعد فرمودن که اشکالی نداره. بعد خود مرحوم سید فرمودن که چون مسئله اجرت بر واجب را در جای خودش که بحث کردیم، ما گفتیم که این اختصاص داره به واجبات عبادی و واجبات غیر عبادی، اجرت برش اشکالی نداره و دلیل بر حرمت اخذ اجرت بر واجب فقط اجماع و قدر متیقنش، همون واجبات عبادیه و در غیر عبادی بلا اشکاله. آخر حرفش هم مثالی دادن که اگر مثلا کفن میت واجب هست، دیگه اون کسی که برش واجب میشه تکفین، قیمت کفن رو دیگه نباید بده و میتونه قیمت کفن رو بگیره. این مثال و عبارتی هم بود که تا آخر بحث کردن و رد شدن. این مسئله تمام شد. اول مسئله لطف میکنید که ایشون میگن اگر مدعی درخواست کرد کتابت را و اعطای اون نوشته را به او، یعنی از قاضی میخواد که شما بنویسید و بدید من تا من برم مثلا از این نوشته استفاده کنم، گفتن اگر استیفاء حق برش متوقفه این کار باید بشه، اگر نه نه. شاید معقول هم همینه یا حرف هم همینه، ولی ظاهرا مخلوط کردن این دوتا بحث با هم، یا به عبارت دیگر اینو یک مسئله حساب کردن، این ظاهرا چند دقتی میشه. دو تا بحث اینجا داریم. یکی این که آیا قاضی واجب است صورت محاکمه را بنویسد یا نه، به عبارت دیگر پرونده تشکیل بدهد، اسم مدعی را، مدعا علیه را، دعوا را، صورت مذاکرات را، عرض کنم که یه جلسه دو جلسه به قول امروزی ها پرونده تشکیل بده و مذاکرات رو تو پرونده بیاره و بنویسه یا نه. این یک مسئله است. یه مسئله این است که حکم رو به دست مدعی بدیم، به عبارت دیگر حکم رو به دست من له الحکم، اون کسی که به نفعش حکم داده شده است، حکم نوشتن یه مسئله است، مذاکرات رو و صورت جلسه رو و در حقیقت پرونده تشکیل دادن یک مسئله دیگه است. بعضی دوستان شاید بودن تو اون بحث ها، هم فقه القرآن کم و بیش اشاره شده، اما یه بحثی هم داشتیم توی تشکیلات شما اون موقعی که بحث آداب القضا و احکام القضا بود. اونجا ما یه بحثی تحت عنوان آداب القضا داشتیم، یه بحثی هم تحت عنوان احکام القضا. فرق بین آداب و احکام رو هم گفتیم که احکام القضا چیزی است که اگر نباشه در قضاوت اشکال پیدا میشه، ولی آداب القضا از چیزهایی است که موجب زینت قضا هست، موجب بهتر بودن قضا هست. در باب آداب القضا یکی از چیزهایی که همه فرمودند و اتفاقا بیشتر از طریق مرحوم محقق در شرایع شروع شده، حالا نمیگم شروع از ایشونه، متقدمین هم باز دارن، منتها شروع شرایع در این ذیل عبارت مرحوم شرایع خب بحث کردن که خود قاضی، بعضی شروع گفتن حاکم، اما از قاضی یا هر حاکمی میبایست بنویس صورت جلسه رو، بنویس مسئله دعوا رو. یعنی وقتی کسی بهش مراجعه میکنه، ادعایی میکنه، اسمش باید ثبت بشه به شکلی که اشتباه نشه، فامیلش ثبت بشه، خصوصیاتش، اوصافش ثبت بشه، دعوایی که مطرح میکنه باید ثبت بشه، مدعا علیه همینطور باید معین بشه، و بعد هم شهود شهادتشون باید ثبت بشه، جرحی اگر در کار هست باید ثبت بشه، و به عبارت دیگر کل روند محاکمه باید ثبت بشه. و اونجا این بحث مطرح شد که قاضی خودش نمیتونه همین کار رو انجام بده یا نمیرسه انجام بده، در شرط کاتب بودن، که آیا قاضی لازم است خودش نویسنده هم باشد، چون اونجا گفتن باید بالغ باشه، عاقل باشه، کذا و کذا، بعد هم گفتن باید بینا هم باشه، بعد گفتن دلیلش اینه که باید خوندن نوشتن رو بتونه عمل بکنه، بعضی ها گفتن باید کاتبم باشه، باید بتونه بنویسه و یادداشت کنه. قاضی که نمیتونه چیزی بنویسه، نمیتونه قضاوت کنه، چون لازمه بنویسه. دیگران هم گفتن واجب نیست، چون میتونه کاتب بگیره، یعنی منشی داشته باشه و اونچه که واجب است قضاوت، و ما یتوقف علیه قضاوت ولو واجبم باشد کتابته، و کتابت از طریق منشی هم قابل عمله. و اونجا راجع به منشی بحث کردن و مرحوم محقق و دیگران و دیگران راجع به منشی این بحث دارن که منشی باید بالغ باشه، عاقل باشه، مسلم باشه، کذا کذا. آیا شرط است عادل هم باشد یا نه؟ بعضی گفتن لا، باید عادل هم باشد تا اینکه خیانت در امانت نکنه، در موقع نوشتن صورت مثلا پرونده کم و زیاد نکنه، رعایت بکنه. در تشکیلات امروزی معروف است مدیر دفتر، و هر قاضی یک دفتردار داره و مدیر دفتر داره، و در حقیقت صورت پرونده رو و مذاکرات رو و خصوصیات رو اون دفتردار می نویسه، و معمولا هم دفتردار نوبت میده و مثلا بررسی میکنه، یا مذاکرات رو به اسلام می نویسن. حالا از ابزارهای امروز دقیق تر استفاده میشه، در گذشته هم تون نویسنا معمول بوده و معروف بوده. حالا حاشیه اگر بخوایم بریم، در بسیار از جلسات این کار باید انجام بگیره و میگیره، به خاطر اینکه وقتی صورت مذاکرات در دست باشه، زمان که میگذره، بعد که اختلاف پیش میاد، این صورت مذاکرات حجت و قابل استدلاله. در اون جلسه اینجوری گفتیم، اینجوری گفته شد، اینجوری حکم شد، اینجوری تصمیم گرفته شد، به دنبال اون تصمیم میشود این کار رو کرد، یا تصمیم برخلاف بوده و هاکذا. همونطور که میدونید الان در کشور ما مذاکرات مجلس یکی از منابع حقوقی است که قابل استناده، و مقصود از مذاکرات مجلس این چیزایی هم نیست که تو کتابا می نویسن و مثلا یه نویسنده می نویسن. و مذاکرات مجلس اون چیزایی است که در خود مجلس صحبت که میشه پیاده میشه، عرض کردم حالا وسایل امروزی کمک میکنه. در دوره اولی هم که ما رفته بودیم هنوز از تندنویسی نام استفاده میشد، از وسایل امروز استفاده میشه. بعد این مذاکرات به روزنامه رسمی داده میشه، و روزنامه رسمی عبارت نیست از این روزنامه هایی که منتشر میشه و مثلا کسی رو انتشاره. روزنامه رسمی یه روزنامه است که در خود دادگستری یک پستی داره، یه مقامی داره، یه مسئولیتی داره و مقررات خاصی هم داره و اون روزنامه به اصطلاح موظفه که کل صورت مجلس رو، مذاکرات رو ثبت و ضبط بکنه و دقیقا بنویسه که هیچ کم و زیادی نداشته باشه. عرض کنم که و این مذاکرات قابل استناده، چنانچه ثبت بعضی از مسائل همینطور هست و بحث های زیادی که هست. حالا با منظورم این مسئله است در محاکم، حالا اون چیزی که مربوط به قضاست بگیم تا ببینیم عبارت مرحوم شهید با عبارت محقق یه تفاوتی میکنه. در محاکم یعنی قضات، آیا واجب است وقتی یک دعوایی مطرح میشه بنویسن صورت جلسه رو یا نه؟ نسبت به وجوب اختلاف دارم، خیلی هم میگن آخر واجب نیست، اصل قضاوت واجب است، اما اینکه باید بنویسند و کتابتی باشه و دفتر و دیوانی باشه هیچ وجوبی نداره. دیگران فرمودن خیلی خوب، حالا واجبم نباشه از مستحبات هست یا به عبارت دیگر از آداب هست و واجب هست. بعد رسیدن به قاضی جدید، یا به عبارت دیگر وقتی یک قاضی عوض میشه و قاضی دوم جای قاضی اول میاد، این بحث اینجا مطرح شده که قاضی دوم وقتی وارد یک حوزه قضایی میشه اولین کاری که باید بکنه، حالا اولین هم نه، اولین کارش اینه که یک معتمد شهری برای خودش تهیه بکنه، یعنی یه آدمی که بتونه اوضاع و احوال شهر رو براش بگه. بعدش باید یه جایی باشه که در دسترس همه باشه. بعدش اینا مفصل در آداب بحث شده، در همین کتب مفصله ما ذکر شده، تو این رساله هم که من اشاره میکنم خلاصه ایش آمده است. تا میرسه به اینجا که باید اونچه که پیش قاضی قبلی بوده است از نوشته ها، از مسجلات، از ودایع، از امانت‌های مکتوب و غیر مکتوب، مثل وقفنامه، وصیت‌نامه، مثل صورت اموال فقرا، نمیدونم کذا کذا که معمولاً از امور حسبی حساب میشه، باید قاضی دوم از قاضی اول اونا رو تحویل بگیره، چون این چیزها که در دست قاضی اول بوده به عنوان ولایت قاضی بوده، الان قاضی ولایتش از این حوزه برداشته شده، یه قاضی دیگری آمده و باید اینا رو تحویل این قاضی دوم بدهد که الان بالفعل ولی این منطقه است یا این حوزه قضایی به اصطلاح. و از جمله چیزهایی که باید تحویل بده مسجلاته، یعنی محاضرات و مسجلات، یعنی گفتگوهایی که بوده و چیزهایی که نوشته شده، اینا رو باید تحویل بده. پس نوشتن صورت محکمه از جمله چیزهایی است که اما باید گفت واجبه و اگر نگفتیم واجبه، قدر متیقن همه فقها فرمودن که مستحب است، حفظن حقوق مردم، چون گاهی بعد از مدتی همین دعوا مجددن میان و به نوع دیگری ادعا میکنن، یا راجع به این حکم انکار میکنن، یا تغییر حکم رو ادعا میکنن و چیزهایی رو ذکر میکنن که نوشته قبلی سند میتونه باشه که پاسخ اون مراجعات بعدی رو بده. این لازم هست که این نوشته بشه. اینجا مرحوم سید میفرمایند که اگر مدعی از قاضی خواست که حکم را بنویسد و او به او بدهد، نسبت به اصل نوشتن حکم اصلا بحثی مطرح نکردند، اثباتاً و نفیاً. نسبت به دادن حکم به دست مدعی نوشتن، بعدم گفتن واجب است علل قول قبل به وجوب در صورتی که استیفاء حق متوقف باشه، ولی اصل حکم چطور هیچ مسئله مطرح نیست. من میخوام عرض کنم که این دو تا مسئله رو باید از هم جدا کرد. نوشتن اصل حکم یک مطلب است، نوشتن حکم برای من له الحکم و دادن به من له الحکم یک مسئله دیگه است. حالا بگیم اصلا متعرض نشدن، یا مثلا خواستن بگن اون وجوب نداره و معتقد به استحباب بودن، یا هرچه. من اینجا اجمالا عبارتی رو از مرحوم محقق نقل میکنم، عبارت مرحوم شهیدم عرض میکنم و بعد از مسئله رد میشیم، چون خیلی مهم نیست، اکثرا هم غالب استحباب مثلا شدن. عرض شود که مرحوم محقق در شرایع میفرمایند که اذا اتخذ القاضی کاتبا وجب ان یکون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصیرا لیؤمن الخداع فان کان مع تلک فقیها کان حسنا. یعنی منشی که قاضی میگیره برای ثبت و ضبط احکامش میبایست این بالغ و عاقل و مسلمان و عادل هم باشه و اگر فقیه هم باشی که مسئله دون باشه کان حسنه. مرحوم شهید در مسالک در شرح این مسئله میفرمایند ینبغی للحاکم ان یتخذ کاتبا لمسیس الحاجه الی کتبت یا کتابت المحاضر و سجلات و الکتب و الحاکم لا ینفرغ لها غالبا لا یا لا یفرغ لها غالبا، یعنی خودش به تنهایی نمیرسه. و من المشهور انه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم کتابون و کذلک غیره من الخلفا، در شرح حال زندگی پیامبر اکرم و سایر خلفا هم آمده است که اینا نویسنده هایی داشتن و اثاری می نوشتن. حالا کتاب وحی که برای همه ما روشن است راجع به قرآن کریم، ولی راجع به احکام پیامبر اکرم، نامه های پیامبر اکرم، نامه هایی که حضرت نوشتن، حضرت کاتب داشتن. حالا خودشون از کسانی بودن که به اصطلاح نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. پیامبر اسلام هیچ کدوم درس نخوندن، پیش هیچ کس هم چیزی ننوشتن، هیچ وقت هم قلم به دست نگرفتن. و این اشکالی هم که معمولا میکنن که در اون لحظه آخر که فرمودن مثلا کاغذ و قلم بیارید تا من بنویسم چیزی رو که بعد به اصطلاح به زلالت نیفتید، و شبهه میکنن که ایشون هیچ وقت چیزی ننوشتن، مثلا نویسنده که نبودن. و جوابش خیلی روشنه، همه نوشته هاش نه چجوری نوشتن، نامه پادشاه ایران نوشتن، نامه پادشاه روم نوشتن، نامه های دیگری نوشتن، احکام دیگری دارن. شک نیست که کتابی داشتن، نه کاتب فقط، کتابی داشتن، منتهاش کتاب وحی مخصوص بودن، تعداد معینی بودن که قرآن کریم رو می نوشتن، از جمله حضرت امی سلام الله علیه. حالا بالاخره قاضی باید کاتبی داشته باشد که اینها رو بنویسه، خودش به تنهایی نمیتونه. عرض کنم که پس باید یک کاتبی بگیره و اون کاتب هم این شرایط رو باید داشته باشه. یشتر تا ان یکون الکاتب بالغا عاقلا مسلما عدلا، مرحوم شهید اضافه میکنه، عارفا به ما یکتبه من المحاضر و غیرها لعلا یفسد، بلد باشه چیزی بنویسه. منشی گاهی وقتا اینو اشاره کردیم، بعضی منشی ها الان از خود قضات واردتر هستند و مخصوصا احکام رو خودشون خیلی نمیتونن بنویسن. یه روزی کمی من اینجا توضیح دادم که حکم نوشتن سخت‌ترین کار قضاییه، ولی منشیان کاملا وارد هستن و در حقیقت واقعا عدالت در منشیان مخصوصا زمان ما باید گفت شرط هست. به عبارت دیگر فسادی که در دستگاه قضایی راه پیدا میکنه بیشتر از طریق منشیان راه پیدا میکنه، نمیگم فقط از طریق منشیان، بیشتر از طریق منشیان راه پیدا میکنه. و حتی اگر اغفالی برای یک قاضی هم پیش میاد، بیشتر از طریق منشیان پیش میاد. خداوند انسان رو از شر نفس و هوا و هوس حفظ بکنه. همه انسان ها در معرض خطر هستند، همه من و شما هم در معرض خطر هستیم، مخصوصا در باب قضاوت و محاکمه. و من تو بحثایی که در موقعی که مسئولیت داشتم، هر وقت مثلا سخنرانی بود برای اجتماعات قضات و اینها، آخر بحثم میگفتم دو تا چیز رو سفارش میکنم که خیلی رعایت بکنید، که هیچ وقت باش خلوت نکنید. یکی خلوت با اسکناس، که هیچ وقت با هیچ اسکناسی خلوت نکنید. و سریعا هم میگفتم که خلوت با اسکناس خطرناکتر از خلوت با زنه. خلوت با یک زن اجنبی ممکن است انسان را خدای ناکرده به یک انحرافی هم بکشاند. این انحراف یا انحراف جنسی میشه، یک گناه میشه، بعد با توبه با هر چیزی ممکنه رفع بشه. ولی خلوت با اسکناس نظام رو فاسد میکنه، تشکیلات رو از بین میبره. و اینه که در باب رشوه خب مفصل گفتن که چه زیانهایی داره و در جای خودش بحث کردن. حالا منظورم کتابت و نوشتنه، که این نوشتن کمی زیادتر کمی کمتر باید عادل هم باشد. بعضی شافعی ها در فتوای بعضی شافعی ها آمده است که لا اشتراط فی الاسلام و العداله لان القاضی لا یمضی ما کتبه حتی یقف علیه، که ما اینو قبول نداریم. خب این خیلی بحثی نداره. عرض کنم که یعنی من میخواستم این رو شاهد ذکر بکنم که این که مرحوم سید در مسئله چهارم میفرمان فی وجوب کتابت الحکم و اعطائه بید المحکوم له و عدمه قولان، بعد دو تا قول ذکر میکنن، خودش هم انتخاب میکنن عدم وجوب را، و تا آخر از مسئله خارج میشن و نسبت به اصل کتابت حکم هیچ بحثی نمیکنن، در حالی که کتابت حکم در آداب القضا حداقل اگر در احکام القضا نیامده است، در آداب القضا آمده است و کتابت حکم لازمه. من میخوام عرض کنم اگر امروز از ما بپرسن با با توجه به مجموعه به اصطلاح شرایطی که امروز داریم باید گفت واجبه، یا به عبارت دیگر از نظر فنی از آداب نیست، از احکامه. یعنی امروز اگر یک پرونده یا یک دعوایی توی یک محکمه مطرح میشه، هیچ کسی چی نمی نویسه، مدعی میاد دعواشو مطرح میکنه، آقای قاضی هم میشنوه، مدعا علیه هم میاد حرفش هم میزنه، دو تا حرفانو میشنوه، یه قضاوتی هم میکنن، هیچی هم دست هیچ کس نمیدن، هیچ نوشته هم در کار نیست، فقط حکم میکنه که ایشون بهشون بده، کارن برو بهشون بده، تموم. این محاکمه در شرایط فعلی ما از نظر شرعی تمامه، حکم قاضی هم واجب الاجراست، قابل تخلف هم نیست، اما هیچ اعتبار اجتماعی و عقلایی و حکومتی اصلا نداره، یعنی قابل استناد به هیچ وجه نیست. فردا همین محکوم از محکمه که بیرون رفتن، همین محکوم اینجا بگه نه خیر، آقای قاضی هنچه نفرمودن، آقای قاضی فرمودن که تو من بده کار هستی، هرچی میگه بابا با همین نیم ساعت بیشتر آقای قاضی گفتن شما بدهکاری، میگه نه خیر، گفتن شما بدهکاری، هیچ دلیل ندارن، هیچ کدومش دلیل ندارن، حتی نه ضبطی هست، نه نوشته ای هست، نه مدرکی هست، هیچ کدوم له و علیه هم دیگه نمیتونن هیچی بگن. این محاکمه محاکمه ناقصیه. از این جهته که میشه واقعا ادعا کرد که واجب است، نه فقط مستحبه. حالا آقایون البته مستحبی که اینجا گفتن در اتخاذ کاتب یا منشی و الا اصل نوشتن رو هم باز نگفتن واجب است یا مستحب است، بیشتر گفتن لازم است که نوشته باشه، منتهاش چون خودش نمیرسه منشی هم بگیره. خیلی خوب، حالا این بحث خیلی مهمی نیست. من خواستم بگم که این که مرحوم سید این دوتا رو یکی حساب کردن و راجع به اولی هیچی نفرمودن به دلیل شرایط زمانیه، در حقیقت اگه راحت تر بخوام بگیم به دلیل اینه که اینا با حکومت خیلی سر و کار نداشتن، یا زمان اونها حکومت دست فقهای عظام نبوده. یه حاشیه سیاسی اجتماعی خیلی کوچکی هم اینجا عرض کنم که بعضی وقتا میگن فلان عالم رضوان الله علیه خیلی مرد موفقی بوده. میگیم چطور؟ میگن آثار قلمی فراوانی داشته، خیلی چیز نوشته، خیلی جاها بحث کرده، نظر داشته، نظر داده، نوشته هاش در اختیار هست. میگیم بله درسته، واقعا همینجور خیلی موفق بوده، ولی بعد که میریم شرح حالشو میخونیم میبینیم اصلا تو جامعه هیچ مسئولیتی نداشت، اونجا اصلا علما رو راه بهشون نمیدادن، حکام طاغوت داشتن جامعه رو اداره میکردن، اون آقا هم میرفت مسجد نماز رو میخون، برمیگشت خونهش رو میرفت کتاب خونهش، میشه اسم مطالعه کردن و کتاب نوشتن، یه خودم که موقعیتش بهتر میشد تعدادی از فضلا رو دور خودش جمع میکرد و یه کار به اصطلاح خوبی هم میرسید و با هم کار میکردن. آخرین نمونهش هم مرحوم آیت الله بروجردی بودن در زمان خود ما، که عرض کنم که این کتاب جامع الاحادیث رو نوشتن، که خب از همین فضلای قم جمع کردن در چند تا تابستان. من یک دو بار از نزدیک رفته بودم میدم در همین ده اسمش چیه؟ ده بشنوه، که اونجا در حقیقت منطقه مثلا خونکی بود و امکانات هم مثل حالا نبود، تعدادی از طلبه ها بحث میکردن و بعدم نوشته ها رو میآوردن خدمت ایشون رو اشتم نظر میدادن و این کتاب عظیم فراهم شد. حالا ولی وقتی شرایط حکومتی پیش اومد، به هر حال میبینید که یه امام جمعه میخواد فقط امام جمعه هم باشد، مسئولیتی هم ندارد، ولی واقعا چقدر مردم مراجعه بهش میکنن، چقدر مشکلات داره، تا چه رسد کسی که سمت رسمی قضایی مثلا داشته باشد یا بعضی کارهای رسمی دیگری داشته باشد. به هر حال البته اینا هم همش خدمت و توفیقه. خب حالا از این حاشیه ها بگذریم، بحث اصلی امروز ما، قاضی حکم کرد، حالا حکم بنویسه ننویسه اونا بحثای جدایی است که گذشتیم و رد شدیم. قاضی حکم کرد که آقای زید مثلا به آقای عمرو بدهکار هست و باید بده. خب آقای عمرو هم دارد ولی نمیده، اینجا تکلیف چیه؟ باز میبینید که جو حکومتی اصلا نیست. الان وقتی قاضی یک حکم میکنه به اصطلاح تشکیلات فعلی میدن به دایره اجرا، دایره اجرا اونجا خودش یک قاضی هست، حکم رو نگاه میکنه، اگر اشکالی نفسی چیزی به ذهنش اومد تذکر به قاضی میده، نفس رو برطرف میکنن، در مقام اجرا محکوم علیه رو احضار میکنه، حتی برای اعدام هم اگر هست محکوم علیه رو با استفاده از به اصطلاح نیروی انتظامی یا هر قوه دیگری محکوم علیه رو احضار میکنه، اگر بدهی هست ازش میگیره، اگر باید زندانش کنه زندانش میکنه، هر کاری که باید حکم در حکم نوشته شده است مطابق حکم اجرا میکنه حکم رو. یعنی قاضی اجرای احکام حتی از قاضی و حاکم دو تا هستن، هر دو هم قاضی هن البته، منتهاش حکم قاضی محکمه رو میدن به قاضی دادگاه به اصطلاح دایره اجرا، و دایره اجرا اون حکم رو با استفاده از قوه قهریه به اصطلاح حکم رو اجرا میکنه و تموم میشه، کسی هم نمیتونه تخلف بکنه، چون مسئله حکومت و حاکمیت و قضاوت هم بخشی از حاکمیت، یا غصن من شجره الولایه که بارها بحث شده. حالا اگر در شرایطی که حکومت نیست، که قاعدتا بحثایشون مال اون زمان است که ولایت و حکومت و قوه قهریه‌ای در کار نیست، علمای اعلام یا حضرات آیات بر اساس همون روایات حد اکثر حق قضاوت داشتن، یا مطابق نظر خود مرحوم سید خب قاضی بودن، قاضی منصوب شرعی بودن، اما نمیتونستن به اجرایات دست بزنن. حالا طرف پول داره ولی بدهیشو نمیده، اینجا چه کار باید کرد؟ فرمودن که در صورتی که مماطل باشه میشه با به اصطلاح مرحله به مرحله با خشونت باش برخورد بکنن. مرحله اول نست که باش دعوا بکنن، یعنی خیلی به تندی بگن آخه مثلا مؤمن، به قول ما مؤمن چرا حق مردم رو نمیدیم؟ مگه قیامتی حسابی کتابی مگه قبول نداری؟ خب میگه مؤمن هستم ولی نمیخوام بدم حساب کتابشم با خودم بشه. ما میگی چی؟ میگن آخه این موجب فسقه. جایز است بهش بگن یا فاسق؟ میگن بله میتونن هم بهش بگن آخه این موجب فسقه، داری و مال مردم رو نمیدی، نمازت اشکال داره. مگر نمیدونی که فقها میگن اگر کسی بدهی داشته باشه و بدهیشو نپردازه و بره نماز بخونه نمازش درست نیست، این موجب فسقه، فاسق میشه یا فاسق؟ میگن بله میتونه برای اینکه مال مردم بگیره بهش بده میشه بهش گفت یا فاسق یا ظالم که ظلم کردی و فسق مرتکب شدی و چنین و چنان. خب حالا بعد از یا ظالم و یا فاسق طرف هم گفت خیلی خب فاسقم، میرم جهنم دیگه، بیشتر که نیست که، شما مگه ضامن بهشت و جهنم من هستید؟ من میرم جهنم، شما که جهنم نمیرید که. خب این آقا که نمیتونه کاریش بکنه، دستش که باز نیست، سیف و صوتی به اصطلاح شلاق و شمشیری نداره، سیف و صوت چون تو روایات آمده، به عبارت دیگر یعنی قوه قهریه نداره، حکومتی در کار نیست، سیف و صوتی نداره، چه کار باید بکنه؟ میفرمایند که بعد از این تعابیر خشن که شاید با این تعابیر بشه ازش بگیرن، بحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح میشه و درجات امر به معروف و نهی از منکر. اونجا به عنوان این که طرف در حقیقت منکر حق هست یا حق طرف رو نمیده، داره یه منکری رو یا یک گناهی رو انجام میده، نهیش بکنن یا امرش بکنن. خب امر و نهی لفظی کارایی نداره، نصیحت موعظه کارایی نداره، میاد جلوتر جلوتر تا مراتب امر و نهی رو که در باب خودش مفصل بحث کردن، میرسه به مرحله ای که امکان بازداشت طرف هست. این کلمه حبس اینجا به منزله بازداشته. اصولا حبس با سجن با هم فرق میکنه. متاسفانه ظاهرا ما یه بارم بحث کردیم رو، نمیدونم حالا گویا یه بار بحث کردیم. سجن به معنای زندانه، حبس به معنای بازداشت، یعنی نگه داشتن طرف. بله شاید اونجا تو آیت الاحکام اونجا ها بحث شد که حبس به این معنا نیست که یعنی الان ما میگیم فلانی رو مثلا محکوم به حبس کردن، حالا یه سال دو سال کمتر بیشتر، یعنی زندان. در حالی که حبس معنای بازداشته، اگر طرف رو بازداشت بکنن یعنی میگن مثلا شما از این حوزه نمیتونی خارج بشی، از این شهر نمیتونی بیرون بری، یا همینجا باید مثلا تو این اداره باید بمونی تا چنین باشه چنان باشه، نه زندان. این حبس جایز است که طرف رو حبسش بکنه، نگهش دارن. به عبارت دیگر طرف بده کار رو نمیده و با کلمه یا فاسق و یا ظالم و نام کاری از پیش نمیره و نماز و قیامت و بهشت و جهنم هم کارساز نیست، نگهش میدارن. میگن خیلی خوب، اینجا باید ما نگهت میداریم تا وقتی که پول مردم رو بدیم. به عبارت دیگر قوه قهریه نیست، نهی امر معروف از منکر، نهی از منکر است در مرحله ای که به اصطلاح میتونه طرف رو بازداشت بکنه. خب اگر از باب امر معروف و نهی از منکر باشه و برسه به این مرحله، اینجا گفتن که این حق همه کس نیست. یعنی بحث ما اینه که محکوم الله پولش میخواد، این محکوم علیه هم نمیپردازه، هیچ قدرتی هم نیست که با زور ازش بگیره رد بکنه، فقط میشه نهی از منکر کرد. کی میخواد نهی از منکر بکنه؟ خودش میتونه بکنه، دوستانش میتونن بکنن، خود قاضی میتونه این کار رو بکنه. قاضی حاکم نیست، قاضی نمیتونه این کار رو بکنه. حالا قاضی میتونه نمیتونه بعد میگیم، ولی به هر حال نهی از منکر الزامی دلیل میخواد. به بار دیگر منتهی میشیم به این که باید برای حکومت و حق حاکمیت دلیل داشته باشیم. یا به عبارت دیگر نهی از منکر در مرحله اجرا و به کار بردن قدرت، این برای همه کس نیست، قدر مسلم برای محکوم الله نیست. یعنی طرف نمیتونه بگه که قاضی حکم کرده است که من طلبکارم، این آقام بده کاره، من این آقا اینجا نگرش میدارم، تو مغازم نگرش میدارم، نمیذارم بره. یعنی اجازه رو نداره، نمیتونه تو مغازش نگرش داره اجازه بده، بگه پول منو بده و برو. قاضی میتونه نگهش داره، بگه پول این آقا رو بده که حکم کرده است بدهکار است و برو. حبس به معنای بازداشت و نگه داشتن طرف که نتونه بره دنبال زندگیش برای غیر قاضی اول کلامه، ولو از باب نهی از منکر. خب اینا معلوم است که بر مبنای نداشتن مسئله ولایت فقیه، اگر ولایت فقیه مطرح بود که خب از باب ولایت فقیه و حکومت و حاکم میتونست این کار رو بکنه، ولی الان فرض رو این گرفتن که حکومتی در کار نیست و نهی از منکره. نهی از منکر برای همه، برای غیر قاضی اول کلامه که بتونه حبس بکنه طرف را. برای اینکه کسی یه گناهی میکنه، مگه میشه اگر کسی مرتکب گناهی شد طرف بازداشت بکنن تا هر وقت گناه نکردی میذاریم بری؟ نه، اینجور نهی از منکری ما برای غیر حاکم نداریم، برای غیر قاضی نداریم. لذا به این شکل مطرح کردن مرحوم سید، به اینجا مطرح، به این صورت مطرح کردن که مماطل اگر بعد از بکار گرفتن الفاظ خشین و تندیها و برخوردهای لفظی و گفتگویی به جایی نرسید، از باب نهی از منکر میتونه امرش، میتونه حقش رو استیفا بکنه. از باب نهی از منکر باز تا مادون به اصطلاح اقدام حبس و بازداشت، حالا تا سجن اصلا مطرح نیست، تا حبس و بازداشت هست. خب مدرک این کار چیه؟ مدرک این بحث چیه؟ یک روایت نقل میکنن، این دو سه تا روایت رو دقت بفرمایید، چون بعد بحث در نحوه جمع کردن این مضامین هست. یک روایت معروفی هست که عرض کنم که لی الواجده یحل عقوبته و ارزه، لطف میکنید، لی الواجد یحل یا یحل، یحل که بخونیم یحل عقوبته و ارزه، یا یحل عقوبته و ارزه، ظاهرا یحل باید خوند، یعنی دارا بودن بدهکار موجب می شود که عقاب کردن او حلال بشه یا ارز او حلال میشه. یعنی آبروش رو، چون آبروی مؤمن مثل جان مؤمن میمونه، به یک کسی نمیشه همینجور گفت یا فاسق یا ظالم. حالا اینجا از این جمله میخواید استفاده بکنید که میشه گفت، میخوام به این استدلال بکنن، لی واجد، لی به معنای داشتن اوه و امکانات اوه و در حقیقت توانایی اوه، واجده، و این شخصی که واجده تأخیر میاندازه، مماطله میکنه و نمیده، این کارش موجب میشود که عقوبتش حلال بشه. عقوبت یه مسئله است، تعذیب یک مسئله است و تعذیر باز یک مسئله است. آیا این عقوبت چیه و چقدره؟ شامل هر نوع برخوردی میشه. حالا ارز که گفتن، اون ارز ظاهرش اینه که کلمات مثلا نامناسبی رو میتونه براش تعبیر بکنه، حالا همون کلمه‌ای که مثلا ایشون مثال دادن یا فاسق یا ظالم و امثال این تعابیر، بالاخره آبروی طرف داره میبره در برابر دوستانش، میاد در مغازش، تو که داری طلب منو بدی، چرا طلب منو نمیدی؟ طرف مثلا قلدری میکنه، میگه آیه آدم مثلا نامنظم، آدم، بعد این نامنظم گفتم، من یادم اومد یک عالم بزرگواری و مکرر اینو عرض کردم. عیب نداره اجازه بدید اینو به شکل حاشیه‌ای بگم که گاهی این حاشیه ها برای ماها لازم هست. هر سبت که من توی مدرسه ای درس میخوندم در اصفهان، هنوز مقدمات میخوندم، ظاهران اون موقع منم اونوزه صمدیه این نوع چیزا میخوندم، ظاهران اونوزه صمدیه اونا میخوندم. یک رئیس محترمی داشت این مدرسه، عالم بزرگواری بود، سید بزرگواری بود، متولی مدرسه بود، یه درس خارجی هم داشت ایشون که گاهی ما مباحثاتمون تموم شد میرفتیم مثلا میدیم درس میگن و ادهی آقایون فضلا میان اینا تماشا میکردیم. عرض کنم که خادم مدرسه یه خلافی کرده بود و رفته بودن به این آقا گفته بودن این خادم چنین کرده چنان کرده. منم اونجا حجره داشتم، دقیقا یادم حجره داشتم و این متولی مدرسه عالم بزرگوار حجرهشون مثلا اینجا یک زاویه مدرسه بود، حجره ما اینجا بود، حجره این عالم بزرگوار این طرف به اصطلاح مدرسه بود. به هر حال معلوم شد که میخوان این آقای خادم رو تنبیه کنن، توبیخ کنن. ما هم طلبه مدرسه هستیم و حجره داریم و تو جریان میخوایم قرار بگیریم و میخوایم ببینیم آقای متولی با این خادم میخوان مثلا چه کار بکنن. عرض کنم که ما هم طلبه آمده بودیم بیرون و آقای متولی سید محترم روحانی که درس خارج اینجا دارن از اتاقشون اومدن بیرون، لب ایوون ایستادن، خادم رو هم یا ایشون صدا کردن یا هر کسی صدا کرد اومد جلوی آقا ایستاد. ایشون هم گفتن که ای مرد، همین کلمه ای مرد رو گفتن و متوقف شدن. بگن مثلا ناحسابی، بگن مثلا خلافکار، بگن گناهکار، همینجور هم واقعا متوقف شد که خود این توقفشون سبب شد که همه ماهیم گفتیم خب ایشون میخوان چه بگن. آخرش گفتن حسابی، آخرش گفتن ای مرد حسابی چرا این کار رو کردی. این برای همه ماها که اون صحنه رو دیدیم درسی شد برامون که یک عالم بزرگواری یک خاطی رو وقتی میخواد تنبیه بکنه با اینکه حق تولیت داره، طرف رو میتونه حتی مثلا چه میدونم تعذیر بکنه، شرعن در یه شرایط اینجوری بود که شرعن میتونه تعذیر بکنه، با یک تعبیر آخرش حاضر نشد این تعبیر رو یک مقدار تعبیر نامناسب تندی داشته باشه. فرمود ای مرد، موندن که میخواستن انتخاب کنن، دیدن بالاخره شرعن، آخرش گفتن ای مرد حسابی، با یک کلمه حسابی تمام کردن. یعنی انسان باید زبانش در اختیارش باشه، به راحتی نتونه هر حرفی رو بزنه، نتونه هر جمله رو بگه، به خصوص وقتی عرض و آبرو و حیثیت دیگران مطرح میشه. حالا قاضی خدا اینو کرده طرف اونجا فقط خود مطرح شده میگه آقا دیستا تو من اینجا مطرح شدم، خدا اینو کرده بر میگرده به طرف، هرچی از دهنش در میاد به طرف میگه و بعدم میگه این آقا بیرونش کنی بره بیرون. در آداب القضا اینقدر مقید شده است رعایت کسانی که مراجعه میکنن. من اینو توی بحثا در جای خودش هم عرض کردم که شما خسته شدی ربطی به اون نداره، شما کارت زیاده ربطی به اون نداره، مجبور نیستی که کار زیادی بکنی که نتونی خود رو کنترل بکنی و دلت هر چی میخواد به مردم بگی. اون طرف که مراجعه کرده است شما رو اینجا گذاشتن که بتونی به کارهای مراجعه کننده برسی. شما اگر عنوان قضای تو ازت بگیرن کسی نیستی، ولی به خاطر این عنوان کسی هستی و اینجا نشستی و مثلا خیلی هم به قول معروف به خودت نمیدونم باد به قبقب انداختی و خیال میکنی متشخصی و خیال میکنی کسی نیستی، هرچه هستی در سایه حکومت هستی، از حاکمیت تازه داری، سایه ای از حاکمیت داری، بعد میخوای به این طرفی که آمده از اینجا هرچه از دهنت در میاد میگی. گاهی وقتا ما از چیزایی میشنویم توی بعضی محاکم بعضی جاها، دیگه حاشیه خیلی نرم، اگر دیگه به ویژه برسد و اگر به ویژه تر ویژه برسد یه چیزای خیلی بدتری آدم گزارش میشنوه که خدا همه ما رو حفظ بکنه. من غالبا به دوستان خودم عرض کردم که همون جوری که امام رضوان الله تعالی علیه مکرر فرمودن که قدرت برای شما خطرناک است اگر خودتون را تهذیب نکرده باشید، قدرت برای شما خطرناکه. اول باید انسان خودش رو تهذیب بکنه و بعد اگر قدرتی پیش میاد، اگر مسئولیتی پیش میاد. داشتن واجد که مال مردم رو نمیده، روایت میگه یهل و عقوبتو. آقایون بحث کردن که این عقوبت یعنی چی؟ تعقیب کردن، عقوبت معنای تعقیب کردن، پیگیری کردن، آیا به معنای بدگویی هم هست؟ آیا به معنای تعذیب هم هست؟ ماها عقوبت رو به معنای عقاب جزایی معنا میکنیم، میگیم چون در قیامت مثلا عقاب هست ثواب هست، عقاب و ثواب رو برابر هم میاریم، میگیم عقوبت یعنی مجازات کردن. بعضی آقایون فقها گفتن یحل عقوبته معناش مجازات نیست، جرم و مجازات حساب جدایی داره، جرم و مجازات باید جرم ثابت بشه، مجازات هم به تناسب جرم باید باشه، تعذیر اگر باشه یک حساب داره، حد اگر باشه یک حساب داره. و در هر صورت این حدیث شریف مورد بحث واقع شده. بعدم گفتن خب این یحل عقوبته مال کیه؟ یحل مرحوم سید همینجا در عبارتشون دارن که لمن یحل. خیلی خب، حدیث میفرماید اگر کسی مماطله کرد یحل عقوبته و ارزه، یا یحل عقوبته و ارزه. خب این که حلال شده است، برای کی حلال شده است؟ میگن قدر متیقن برای قاضی است، غیر قاضی نمیتونه این کارو بکنه. همینطور هم هست، قدر متیقنش قاضی میتونه طرف را بازداشت بکنه و بازداشت به عنوان مجازات هم باشه و بگه اینجا میمونی تا وقتی پول مردم رو بدی، ولی غیر قاضی حتی خود طلبکار به هیچ وجه نمیتونه این کار رو بکنه. تعبیر ایشون این است که قدر متیقن از این حدیث شریف این هست که حلیت عقوبت یا حلیت ارث برای قاضی قطعی است، ولی برای غیر قاضی اول کلامه، و به خصوص برای من له الحکم، یعنی اون کسی که به نفعش حکم شده، که اون معلوم نیست بتونه به خاطر مماطله به بازداشت و اینها برسه یا به حل عقوبت برسه. بله، حالا تندی و کلامهای قبلی رو مثلا گفتن جایز است، اونم اول کلامه، اگر اینجور معنا کردیم اول کلامه. واقعا فرض کنید طلبکار بدهکار حکم کرده از قاضی که ایشون بدهکارن، طرف هم بهش نمیده، به چه مناسبت میتونه بهش بگه یا فاسق؟ گناه میکنه، خیلی خوب گناه کرده، ولی میشه در علن و جلوی دیگران به طرف گفت یا فاسق؟ مرتکب فسق شده است. مگه هر کس مرتکب فسق شد دیگران حق دارن او رو فاسق خطاب کنن در ملای عام؟ ممکن است از نظر شما این آقا فاسق باشد، ممکن است خودتون هم بتونید بگید که این کارت کار فسقه و کار گناهه، اما در منظر و مرآی عامه میتونید خطاب یا فاسق بش بکنید به استناد کسی که مماطله هست یا لیه واجد یحل عقوبته یا نه، مورد بحث قرار گرفته. بحث نهی از منکر دیگه باشه برای جلسه بعد که مفصل مورد اختلاف هست که برای حکومت جایزه، برای غیر حکومت جایز نیست. حکومت وقتی نیست چطور؟ باز میرسه به این که قضات میتونن بکنن، غیر قضات نمیتونن بکنن. پس قدر متیقن این شد که اگر کسی بدهیش مورد حکم قرار گرفت، طلبکار میتواند از این مماطل بگیرد با تعابیر تند، و قدر متیقنه که قاضی میتواند او طلبکار شبهه داریم. اگر گفتم این حدیث شاملش میشه میتونه، اگر گفتم شاملش نمیشه بازم نمیتونه، به اصطلاح با تعابیر یا با برخوردهای تو نمیتونه بگیره. نهی از منکرش هم دیگه مونه برای بعد ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.